پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی گرم و صمیمی از فاصله‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر مرز و بوم این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز ما همراه هستید، تندرستی، ایمنی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست. چهارشنبه 12 آذر ماه از پاییز 1399 خورشیدی برابر با 2 ماه دسامبر 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. بخش های این پیام دوست شامل گفتنی ها کم نیست و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. و برای مطرح کردن نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون حتما با ما در تماس باشید و از این راه در تهیه برنامه‌های مورد علاقتون به ما یاری بدید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه‌های ما رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و در صفحه سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست رو جستجو کنید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، از شما دعوت می‌کنم با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. خب، در آغاز پیام دوست امروز گوش هوش می‌دیم به برنامه دیگری از مجموعه گفتنی‌ها کم نیست.
من کیمیا فروغی هستم. اومدم تا از قصه زندگی آدم ها بگم. آدم هایی که اهل همین زمینن. آدم هایی ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن. به نظر من همه ما آدم ها برای هدفی به دنیا اومدیم و چه عالی میشه اگه برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. این قسمت، مادر محیط زیست ایران. همونطور که میدونید، حال زمینی که روش زندگی میکنیم اصلا خوب نیست. کافیه تا یه سرچ کوچیک راجع به تغییرات جوی بکنیم که ببینیم یک عالم خبرگزاری های مختلف به ما هشدار دادن که تغییرات اقلیمی رو به افزایشه، که گرمایش زمین روز به روز داره بیشتر میشه. اصلاً تو اطراف خودمون و شاید کشوری که زندگی میکنیم روزانه از سیل و طوفان و آتش سوزی جنگل ها میشنویم. رفتم تا از چند نفر بپرسم با وضعیت محیط زیست آینده رو چطوری میبینن و وظیفه ما در قبال آینده زمین چی هست؟
اگه شرایط زندگی و روند زندگی انسان‌ها به همین صورت پیش بره، آینده خیلی بدی واسه کره زمین پیش میاد. من به عنوان یک جوان بعد از خودم و خانوادم و دوستام شروع کنم و با آگاهی سعی کنم کوچکترین عادت بدی رو که باعث تخریب میشه رو به صورت کامل کنار بذارم.
به نظرم این روند تغییراتی که کره زمین به خودش گرفته آینده خوشی در انتظارش نیست. خب از این طرف جمعیت افراد خیلی داره رشد میکنه، منابع طبیعی خیلی دارن از بین میرن و انسان ها به جای اینکه به حال زمین برسن در حال تخریبشن و اگه بخوام با این روند پیش بریم آینده خوشی در انتظار زمین نخواهد بود.
من احساس میکنم اگر ما آدم ها نخواهیم عوض بشیم زمینی باقی نمیمونه.
به نظر من اگر ما از خودمون شروع کنیم و سعی کنیم تغییر کنیم میتونیم زمین رو نجات بدیم.
تو این قسمت قرار محلقا ملاح، مادر محیط زیست ایران که حدوداً در یک قرن پیش یعنی سال 1296 به دنیا اومدن رو بیشتر بشناسیم که اصلاً چرا لقب به این زیبایی گرفتن و همه ایشون رو به نام مادر محیط زیست ایران میشناسن. محلقا ملاح در یک خانواده تحصیل کرده به دنیا آمده و حتی مادر بزرگشون بی بی خانوم از سرآبادی بنیانگذار اولین دبستان دخترانه در ایران بودن. شغل پدرشون هم طوری بود که باید در شهرهای مختلف کار میکردن و همین باعث شد تا محلقا ملاح تجربه زندگی و دیدن بسیاری از شهرهای ایران رو داشته باشه. محلقا ملاح بعد از تحصیل علوم اجتماعی و فلسفه در تهران به فرانسه رفت و در کنار جامعه شناسی در رشته کتابداری هم تحصیل کرد و بعد از گرفتن مدرک دکترا به ایران برگشت و در یکی از کتابخونه های تهران مشغول به کار شد. درست همونجا بود که با کتابی راجع به خطرات محیط زیست آشنا شد و تصمیم گرفت تا به محیط زیست کمک کنه و مردم رو با خطرات آلودگی زیست محیطی آشنا کنه. همین تصمیم سبب شکلگیری هدف و مسیر ایشون شد. بعد از مطالعه و تحقیق در این زمینه متوجه شد که آلودگی و حفظ محیط زیست مربوط به یک کشور نیست و یک مسئله جهانیه که باید دغدغه همه باشه و بعد اولین قدم رو در خانواده برداشت و از تفکیک زباله‌های خونگی مسیر خودش رو شروع کرد. محلقا ملاح باور داشت که زنان تأثیر بسیاری روی پرورش و تربیت نسل بعد از خودشون و همینطور کنترل جمعیت در جامعه رو میذارن. و اینکه مادر یک معلم بالفطر است که میتونه با آموزش دادن درست نسلی مسئول و آگاه برای فردای زمین تربیت بکنه. همینطور معتقد بود برای حفظ محیط زیست باید به صورت گروهی اقدام کرد. ایشون بعد از مطالعه و تحقیق در این زمینه به کمک همسرش و چند استاد دانشگاه که علاقه من به محیط زیست بودن مؤسسه‌ای به نام جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست رو تأسیس کرد. این مؤسسه فعالیت‌های زیادی انجام داد و باور داشت تربیت اطفال و کودکان اصلی‌ترین هدف برای رسیدن به زمینی پاکه. بعد از سالها فعالیت در این زمینه، این مؤسسه موفق شد تا 560 معلم و 13,000 دانش آموز برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب اون آموزش بده. راستش برای منم عدد زیادی بود. ولی بعد به این فکر کردم که واقعا مطالعه، آموزش گرفتن، تربیت درست و آموزش دادن اون اطلاعات به دیگران به صورت سیستماتیک چقدر تو جامعه میتونه تغییر مثبت به وجود بیاره و آموزش درست اطفال در هر زمینه‌ای چقدر روی نگرش نسل‌های آینده میتونه تاثیرگذار باشه. همونطور که گفتم محلقا ملا این تغییر و این تأثیر گذاشتن رو از خودش و در خانواده شروع کرد. اینکه ما برای به وجود اومدن یک تغییر مثبت امیدوار باشیم کافی نیست و بهتره اولین تغییر رو در خودمون به وجود بیاریم و بعد اطرافیانمون رو نسبت بهش آگاه کنیم. خب جالبه که بدونید محلقا ملا بیشتر از 60 سال هست که هیچ زباله‌ای تولید نکردن. و روششون اینطوری هست که در حیات خونه‌ای که زندگی می‌کنند گودالی ساختند و زباله‌های تر مثل توفاله چای، پوست میوه و مواد غذایی رو در گودال می‌ریزند تا به کود تبدیل بشه. و بعد از استفاده از زباله‌های خشک اونها رو برای بازیافت کنار می‌ذارن. به جای دستمال کاغذی از دستمال پارچه‌ای استفاده می‌کنن و به جای کیسه‌های پلاستیکی هم از کیف و ساک‌های پارچه‌ای. مقاله خوندم از مؤسسه جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست که راجع به مصرف‌گرایی و قدرت تبلیغات نوشته بود که انسان‌ها چه ناآگاهانه فقط مصرف می‌کنن و به عواقب و تأثیراتی که بعدها روی محیط می‌ذاره اصلاً فکر نمی‌کنن. سری تلنگر خوردم که چقدر از ما جزء این مصرف کننده ها هستیم که میشه گفت گول تبلیغات خوردیم. انقدر توی دنیای مدرن امروزی غرق شدیم که نمیدونیم کیسه پلاستیکی نازکی که روزانه بارها و بارها مصرف میکنیم 500 سال طول میکشه تا تجزیه بشه. چقدر آگاهی و دانش ما تو خرید و مصرف هر چیزی و حتی دور انداختن اون چیز رو آینده زمین تأثیر میذاره. چقدر باید تفکیک کردن زباله و بازیافتشون رو یاد بگیریم. چقدر احتیاج داریم با هرم ضد مصرفگرایی آشنا بشیم و حفاظت از محیط زیستی که رو به نابودیه باید تبدیل بشه به یکی از اصلی ترین نگرانی هامون.
من پیرزن قزقزی تا آخرین لحظه حیات معتقدم که خدمت کنیم. این خدمت از طرف من از چه کانالیه؟ از کانال آموزش. آموزش چی؟ آموزش اولاً واقعیت ها که من کی هستم؟ از کجا اومدم؟ آدم شدم؟ باید ببینم که طبیعت منو آدم کرده. این طبیعت مورد احترامه. با این درخت داریم چی کار میکنیم؟ با این حریصانه از نظر من وحشیانه نابودش میکنیم. وقتی که جلو حتی فاو گزارش شده میشه که روزی 1 هکتار به کبیرمون اضافه میکنیم، گریه نداره بچه ها؟ رنج میکشم و معتقدم باید صدا رو بلند کنم هر جوری هست. منفی صحبت کردن اثر بد رو بچه ها میذاره. باید مثبت صحبت کرد. باید گفت می توانیم نجات بدهیم طبیعت.
صدای محلقا ملاح رو شنیدید که از فیلم همه درختان من که راجع به ایشون بود پیدا کردم. راستش درسته که هر کدوم از ما هدفهای مختلفی داریم و مسیرهای متفاوتی رو طی می‌کنیم و شاید فکر کنیم کار رو باید به کاردان بسپاریم و بگیم نجات زمین وظیفه فعالان و مسئولان محیط زیسته. ولی به نظر من فارغ از هر چیزی به عنوان یک جوان، به عنوان یک انسان دغدغه‌های مشترک زیادی داریم و تو این زمینه وظیفه داریم تا به زمینی که روی زندگی می‌کنیم، زمینی که خونه مشترک همه ماست، به هوایی که نفس می‌کشیم و آبی که می‌نوشیم اهمیت بدیم. احتیاج داریم که آگاهی کسب کنیم و چقدر عالی میشه تا این آگاهی و راه‌هایی که برای مقابله با تخریب محیط زیست رو بلدیم با دیگران هم در میون بذاریم. من تمام داستان خانم ملاح و مؤسسه‌شون رو نگفتم، ولی شما با یک سرچ ساده میتونید مقاله‌های مرتبط با محیط زیست رو مطالعه کنید. فراستی مستندی به اسم همه درختان من رو میتونید تماشا کنید تا با محلقا ملاح و راه‌ها و کارهاشون در زمینه محافظت از محیط زیست آشنا بشید. امیدوارم تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق پرژن بی ام اس کانتکت در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم. شما میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و ساند کلاد پرژن بی ام اس دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. این هم بگم اگر از طریق پادکست به ما گوش میکنید، خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید. امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون. شده در پرژن BMS.
شنوندگان عزیز، با بخش تازه از مجموعه گفتنی ها کم نیست از رادیو پیام دوست همراه بودید. یادآوری کنم که اگر شما از کاربران شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هستید، برنامه‌های ما رو میتونید زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و نظرهاتون رو هم با ما در میون بگذارید. آدرس تماس با ما در پیام‌رسانه تلگرام هست @persianbmscontact. در ادامه برنامه‌های امروز با هم به قطعه موسیقی گوش می‌کنیم، پس با ما همراه بمونید.
نگاه کن من چه بی پروا، چه بی پروا به مرز قصه‌های نمیتازم. نگاه کن با چه سرسختی تو این سرما برای عشق یه فصل تازه میسازم، یه فصل پاک، یه فصل امن و بی وحشت برای تو که یه گل برگ زود رنجی، یه فصل گرم و راحت زیر پوست من برای تو که با ارزش ندیم گنجی. نگاه کن من بشت تو چه لیلاوار، تن یخبسته پرواز و میبوسم، بیا
مثل من و تو عاشق نیست، مثل ما عاشق و همسایه و همدم. بیا از شیشه سخت و بلندش مثل عرابه نور رد بشیم با هم. نگاه کن من چه شبنم با چه شبنم با به استقبال دستای خزون میرم. حراسم نیست از این سرمای ویرانگر، برای تو من عاشقانه میمیرم.
در این ساعت از برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست با همسری میزنیم به اتاق خبرنگار.
خبرنگار.
با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه همراه با میهمان خبرنگار به بخش گزارش ویژه این برنامه بپردازیم، نگاهی داریم به پاره ای از سرخطهای خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. افزایش نگرانی‌ها از خطر اعدام احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام. اجرای حکم شلاق داوود رفیعی، فعال کارگری در دادسرای اوین. عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت. و بازداشت الهام صمیمی، دانشجوی انسانشناسی در دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. اما سازمان ملل در قطعنامه اخیر خود که به تصویب کمیته مجمع عمومی این سازمان رسید، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا حقوق بشر را برای همه شهروندانش از جمله پیروان آیین بهائی رعایت کند. در این قطعنامه آمده است که ایران باید هم در قانون و هم در عمل هر گونه تبعیض بر اساس افکار، باور، دین یا عقیده، از جمله تبعیض‌های اقتصادی و محرومیت و ممنوعیت دسترسی به آموزش از جمله برای بهائیان را از میان بردارد. این قطعنامه همچنین خواستار پایان بخشیدن به سایر موارد نقض حقوق بشر علیه اقلیت‌های دینی رسمی و غیر رسمی شد. در هفته‌های اخیر شاهد موج تازه‌ای از آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران بودیم، از جمله یورش هماهنگ شده ماموران امنیتی به منازل تعدادی از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران و ضبط اموال و لوازم شخصی اونها. در مورد وضعیت شهروندان بهائی و قطعنامه اخیر سازمان ملل گفتگوی کوتاهی داریم با آقای دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا. پس با هم به دکتر فرهاد ثابتان خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. آقای دکتر فرهاد ثابتان، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم از این که وقتتون رو به ما دادین.
خیلی ممنون از دعوت شما. خوشحالم که فرصتی پیش اومده یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان شما باشم.
خیلی ممنون. آقای دکتر ثابتان، متاسفانه گفتگوی امروز ما مجددا در مورد نقض حقوق بشر در ایران هست و همینطور تداوم آزار و اذیت شهروندان بهایی که همونطور که میدونید در روزها و هفته های اخیر شدت پیدا کرده. اگر ممکنه در مورد چگونگی این وقایع اخیر از شما بپرسیم و این که چه اطلاعاتی رو میتونید شما در اختیار ما بگذارید؟
بله، من هم مثل شما متاسفم از مشکلاتی که هنوز بعد از 40 سال در ایران برای شهروندان بهایی به وجود میاد. روز یکشنبه 2 آذر ماه بود که ماموران امنیتی متاسفانه به منازل بهاییان در ایران در 10 شهر حمله کردند و منازلشون رو تفتیش کردند، احوالشون رو توقیف کردند، از جمله تلفنشون، کامپیوترشون، در بعضی موارد حتی پول نقد و کارت‌های بانکی و غیره. و متاسفانه ما تا حالا تقریبا 20 مورد رو تونستیم شناسایی بکنیم که 20 منزل از منازل بهاییان در ایران رو.
آیا علت خاصی وجود داشته برای این یورش ها، به خصوص در شرایط فعلی که در حقیقت همه مردم ایران با خطر ابتلا به ویروس کرونا روبرو هستند و مشاکل بیشماری که به هر حال اونها تجربه می کنند؟
این نیروهای امنیتی وقتی که به این حملات دست می زنن معمولا هیچ دلیلی ارائه نمی دن. حتی بعضی از این بازرسی ها بدون مجوز هست، البته بعضیشون هم مجوز دارن، ولی دلیل خاصی ارائه نمی دن. و اگر قرار باشه ما گمانه‌زنی بکنیم، شاید به جهتی به علت ایجاد ترس و واهمه برای بهائیان باشه، ولی به هر حال علتش هرچی باشه یک چیز به طور کامل محرز هست و اون هم این است که تمام این تضییقات، تمام این فشارها و این هجومها صرفاً و صرفاً به علت این است که این افراد بهایی هستند. تا به حال در هیچ یک از دادگاه‌های جمهوری اسلامی هیچ مدرکی ارائه نشده برای اینکه این افراد جرمی مرتکب شده باشند، خلافی کرده باشند. اتهامات زده میشه و این اتهامات هیچ وقت اثبات نشده، کاملا دیگه الان محرز همش بی اساس اقدام علیه امنیت ملی و غیره و غیره. یعنی کاملا مشخص هست که علت تمام این مخالفت ها و هجوم ها و اذیت و آزار ها این است که این افراد بهایی هستند، دینشون بهایی.
بله، خیلی ممنون. خب اخیراً سازمان ملل قطعنامه‌ای رو به تصویب رسوند که در اون مقامات ایران رو به خاطر نقض حقوق بشر مجدداً محکوم کرد. در مورد مفاد این قطعنامه از شما بپرسم و اینکه چه مواردی در اون برجسته شده؟
بله، این قطعنامه در حقیقت 14 نوامبر بود که به تصویب رسید و در این قطعنامه چندین نکته مطرح شده و از همه مهمتر این بوده که جمهوری اسلامی رو این قطعنامه موظف میکنه که از هر گونه عملکرد یا قوانین تبعیض آمیز که بر مبنای اندیشه فرد، وجدان فرد، دین فرد و باور فرد باشه جلوگیری بکنه، که البته این شامل حقوق اقتصادی هم میشه، شامل حقوق تحصیلی هم میشه، که البته اینها مستقیما به شهر شهروندان بهایی مربوط هست. و به هر حال این قطعنامه درخواست کرده که جمهوری اسلامی هر گونه نقض حقوق انسانی رو از بین ببره، به ویژه بر علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی، چه اونها از ادیان شناخته شده باشن چه از ادیانی که رسما شناخته شده نیستن.
خیلی ممنون. تأثیر این قطعنامه رو شما چگونه می‌بینید و آیا امیدی دارید که تغییری در رفتار مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به شهروندان خودش به وجود بیاد؟
والا امید که سخت گفتنش، همیشه باید یک مقدار امید داشت. و این نکته مهم این است که وقتی که یک چنین قطعنامه هایی تصویب میشه و جامعه بین المللی در حقیقت به این وسیله یک بیانیه صادر میکنه، نشون دهنده این است که به هر حال کشور مورد نظر و در این مورد ایران دیگه نمیتونه بیاد و بگه که من به حقوق انسانی خیلی اعتقاد دارم. یعنی کاملا شواهدی که موجود هست نشون میده که حقوق اساسی انسانی در ایران داره نقض میشه. در نتیجه مقامات جمهوری اسلامی هر جایی بگن که نه ما حقوق انسانی رو محترم میشموریم، این متأسفانه ارزشی نداره. و تا حدی که جامعه بین الملل ارتباط سیاسی و ارتباط اقتصادی و به طور کلی ارتباط بین المللی خودش رو با این کشورها منوط به حقوق انسانی میکنه، این به هر حال به نفع یک کشور نیست که به نحوی از جامعه بین‌المللی خودش رو جدا بکنه و به نقض حقوق شهروندان خودش ادامه بده. ما این رو میدونیم که جمهوری اسلامی نسبت به آراء بین‌المللی بی تفاوت نیست و به هر حال نمیخوان که یک وجهه ناجوری داشته باشن. از این رو این قطعنامه ها میتونه مؤثر باشه برای اینکه نشون بده که کارنامه ایران در حوزه حقوق بشر زیر نظر هست و به هر حال از مقامات ایران که امضا کنندگان میثاق‌های بین‌المللی هستند به این وعده خودشون وفا بکنن و با اقلیت‌های دینی و قومی و جنسیتی و غیره لااقل حقوقشون رو رعایت کنن و از موازین بین‌المللی تخطی نکنن.
بله خیلی ممنون. همونطور که میدونید آقای دکتر ثابتان، شهروندان بهایی شاید بشه گفت که در تمام کشورهای جهان مستقر هستند، اما ما در هیچ کجای دنیا چنین رفتاری رو و نقض حقوق شهروندان بهایی رو به خاطر دین و باورشون نمیبینیم. آیا این ارزیابی درستی هست به عقیده شما؟
بله، شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردید و اونم این است که شهروندان بهایی در تقریبا همه کشورهای دنیا استقرار دارن و شاید گفت که در 99% این کشورها هیچ گونه تضییقات یا فشار روی بهایان نیست، به جهت اینکه این بهایان در هر کشوری که مستقر هستن به قوانین مدنی و قضایی اون کشور احترام میذارن. هدفشون صلح و آرامش و خدمت به کشوری است که در اون زندگی میکنن و در این مقطع واقعا جای تأسف هست که در ایران که در حقیقت زادگاه آیین بهایی هست و آیین بهایی در اونجا پدید اومده و رشد کرده، این فرصت خدمتی که بهایان در کشورهای دیگه به اون کشوری که درش مستقر هستن میکنن در این کشوری که براشون اینقدر عزیز و مقدس هست از این لطف محروم هستن و نمیتونن این کار رو بکنن. امیدوارم که مقامات جمهوری اسلامی بدونن که بهایان و تا حدی مطمئن هستن میدونن که بهایان نیتشون خدمت به عالم انسانی است و مهمتر از اون خدمتشون به کشوری است که در اونجا زندگی میکنن و به ویژه کشور عزیز ایران.
خب ما واقعا در این سالهای اخیر به خصوص بسیار شاهد واکنش مثبت هم شهروندان ایران و هم روشنفکران ایران و فعالان حقوق بشر نسبت به وضعیت بهایان بودیم. در این مورد از شما بپرسم که واقعا این حمایت و این همدردی چه تأثیری داشته برای بهائیان و همینطور تأثیری که در وجهه ایران داشته در سطح جهانی؟
حمایت شهروندان ایران، هممیهنان ایران بسیار قابل توجه است. از این جهت حداقل از این دیدگاه که بالاخره بعد از 40 سال این حقیقت مکشوف شد که به رأی العین واقعا دیگه همه این رو محرز میدونن که بهایان نه جاسوس هستن، نه در امنیت ملی اختلال میکنن، نه قوه نظامی دارن، نه بر علیه دولتی هستن، چون به طور کلی نمیخوان در هیچ گونه سیاست حزبی دخالت بکنن. یعنی این مسائلی که متاسفانه به عنوان تشویش اذهان هموطنان ایرانی ما پخش شده بود و اتهامات واقعا بی اساس و در بسیاری از موارد غیر قابل باوری بر ضد بهائیان وارد می آوردن، الان همه ایرانی ها فهمیدن که تمام این اتهامات دروغ بوده، بی اساس بوده. اون تصویری که از یک شهروند بهایی ترسیم می شده به هیچ وجه حقیقت نداره و البته هموطنان ایرانی ما آنچنان فرهیخته هستند که خودشون دنبال حقیقت هستند و می خوان ببینن حقیقت چیه و این حقیقت کشف شده. به نظر من این یکی از بهترین و بزرگترین دستاوردهایی است که ما بهش نائل شدیم و اونم کشف حقیقت هست، حالا در مورد البته شهروندان بهایی و البته کسان دیگه هم که با کمال تأسف بدون گناهی مورد تضییقات و فشار قرار گرفتن. نکته دوم اگه بخوام اضافه کنم این است که شهروندان ایرانی، هموطنان ایرانی به این نتیجه رسیدن که مسئله دین و باور یک مسئله شخصی و فردی است و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست که هر کسی آزاد باشه، بتونه هر باوری که خودش انتخاب میکنه رو داشته باشه بدون اینکه کسی بخواد جلو اون رو بگیره. به نظر من این نوع حمایت، یعنی در حقیقت حمایت از حقیقت و حمایت از آزادی، شاید بشه گفت بهترین و بزرگترین دستاوردی بوده که ما بهش رسیدیم.
شما اشاره کردین که حقیقت جویی یکی از اساسی ترین اصول آیین باهائی هست. اخیراً جامعه جهانی باهائی وبسایتی رو برپا کرد برای جمع‌آوری اسناد در حقیقت رسمی که در مورد آزار و اذیت باهائیان ایران اونجا هست. در این مورد میشه بیشتر توضیح بدین؟
حضور شما که عرض کنم واقعیت هایی که در مورد جامعه باهائی الان مهرز شده که من قبلا به اون اشاره کردم، همه اینها مستند شده در سایتی به نام خانه اسناد باهائی ستیزی در ایران و البته با همین عنوان همه شنوندگان شما میتونن از طریق اینترنت به اون رجوع بکنن که در اونجا هزارها مدرک قانونی، یعنی مدارکی که از طرف دادگاه های ایران صادر شده، نشون میده که باهائیان فقط و فقط به علت دین و باورشون هست که مورد ظلم قرار گرفتن. البته همون اتهاماتی که عرض کردم زده میشه، ولی شما در اون رأی دادگاه و روند بازرسی و دادرسی هیچ مدرکی رو نمیبینید که اثبات کرده باشه که باهائیان در امنیت کشور دخیل بودن. باهائیان نه اسلحه دارن، متاسفانه از نظر اقتصادی هم آنچنان تحت فشار هستن که نمیشه گفت قدرت اقتصادی دارن و غیره و غیره. و تمام اینها و انواع و اقسام نقض حقوقشون از حقوق اقتصادی، اجتماعی، قضایی، ملکی، همه اینها گرفته، حتی از حق تدفین که بتونن واقعا مرده های خودشون رو، رفتگان خودشون رو به نحوی که در آیین و باورشون هست دفن کنن، از این هم محروم هستن. تمام اینها در اون سایت، در اون سایت که عرض کردم، سایت خانه اسناد باهائی ستیزی، اینها مستند شده و محققین و کسانی که مایل هستن میتونن در این مورد برن تحقیق کنن. و البته نشانه ای از عشق و اون علاقه‌ای که جامعه باهائی به ایران داره، اون هم میشه گفت در یک سایت دیگری به نام باهائیان هست، که باهائیان ایران که مخصوص در حقیقت شهروندان ایران هست، که باز بتونن با چشم و بصیرت خودشون آموزه‌های آیین باهائی رو تدقیق بکنن، جستجو کنن و ببینن که به هر حال این دین چی داره میگه. این آیینی که شهروندانش به این شدت مورد ظلم و آزار قرار گرفتن، اینها به چه موازینی قائل هستن، به چه اصولی پایبند هستن. تمام اینها البته در اون سایت هست که اگر دسترسی داشته باشن میتونن بهش برسن. همه اینها هست تحت bahai.org میتونن از اونجا بهش دسترسی داشته.
بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر فرهاد ثابتان از وقتتون و از اطلاعات ارزنده‌ای که با ما و شنوندگانمون در میون گذاشتین.
خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید. انشالله که بتونیم در مورد موضوعهای مثبت و بهتری در آینده صحبت.
انشالله، ما هم امیدواریم. خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، مجدداً توجه داشته باشید که اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست.
وقت سکوت مرگ در هم شکنی، وقت سکوت مرگ در هم شکنی، بیداد تو را بلند فریاد کنی. امروز که کشته ستمت خرمن شد، امروز که کشته ستمت خرمن شد، بر خرمنت آتش عدالت فکنی، بر خرمنت
سرت آتش عدالت فکنی. بیگان منم یا تو که باور مکنی، بیگان منم یا تو که باور نکنی. ما هم چو تو انسانیم و هموطنی، ما هم چو تو انسانیم و هموطنی. از حد گذرانده ستم را هنوز، از نیشتر تو داغ دل تازه کنی. از حد گذرانده ستم را هنوز، از نیشتر تو داغ دل تازه کنی.
پاراگراف
یادی از گذشته.
ما مردم نازنین.
نکته
آیه های ملکوت.
همه اینها در بولتن. پرژن بی ام اس تقدیم می کند. پنجشنبه ها بولتن در رادیو پیام دوست.
در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست می رسیم. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار می گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.